أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. عليكم السلام. در مورد بخش دوم فرمایش مرحوم سید نسبت به اون دو مورد قصاله و ذبیحه دغیر حدیث علیکم السلام، اختلاف ببخشید اشکال شده. مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای حکیم اشکالاتی کردن. قرار شد که اشکال مرحوم آقای حکیم رو ذکر کنیم و مورد بررسی قرار بدیم. ایشون می‌فرماید این کلام سید روشن نیست، چون در مورد قصاله ملاقات قبلن واقع شده، یعنی آب در اثر ملاقات با نجس شده قصاله. این قصاله در زمان تقلید از مجتهد اول بنابر فتوای او پاک. خب به دلیل وقوع ملاقات در گذشته اون مورد برای تقلید مجتهد اوله، نه برای مجتهد دوم. لذا اگر از این قصال چیزی باقی مونده باید حکم به طهارتش بشه، ولو الان رجوع به مجتهد دوم کرده و مجتهد حی قائل به نجاست این قصال است. اما چون سبب این حکم و اثر سابقا اتفاق افتاده و این بقیه اون چیزیست که از قبل با نجس ملاقات کرده و به فتوای مجتهد اول پاک بوده، الان هم باید حکم به طهارتش. یعنی همین الان ولو بقیه اون غسالت ولو رجوع به حی کرده باید به همون مجتهد اول رجوع کنه. همچنین در مورد حلیت لحم حیوان مذبوح به غیر حدید، چون حلیت از آثار تزکیه به غیر حدید بوده و مجتهد سابق که الان از دنیا رفته قائل بود که ذبح به غیر حدید جایزه، لذا بیع اون لحم را صحیح میدانست و اکلش را هم جائز میدانست. پس حلیت و صحت از آثار تزکیه چه به فتوای اولی به غیر حدید هم ممکنه. خب اون تزکیه به غیر حدید چه واقع شده؟ در گذشته، مثل ملاقاتی که آب در گذشته پیدا کرده بود. لذا در مورد این لحم باقی مانده مرجع همون فتوای اولیست. لذا همین الان هم فروش این لحم جایزه، خوردن اون جایزه، ولو این که الان مقلد مرجع تقلیدی شده که قائل به عدم جواز تزکیه به غیر حدیث. ایشون می‌فرماد بین این دو و زوجه معقود علیها بالعقد الفارسی فرقی نیست. شما چطور؟ یعنی مرحوم سید در مورد زنی که به صیغه فارسی به زوجیت مردی در آمده، در زمانی که فتوای مجتهد سابق جواز نکاح به صیغه فارسی بود، ایشون فرمود این عقد صحیحه. الان هم که رجوع به مجتهدی می کند که قائل به عدم جواز نکاح به صیغه فارسی است، اثر همون عقد باقیه. سید میگه این زوجیت کماکان برقراره، زوجه معقود علیها بالعقد الفارسی حلال برای این مرد، حلیله او محسوب میشه. خب این حلیت زوجه معقود علیها بالعقد الفارسی از آثار همون عقد سابقه. اگر در اینجا شما این مورد را میپذیرید و اثر را بر همون عقد سابق کماکان مترتب میدانید، اینجا حکم به صحت و ترتیب آثار بر همون سببی که در گذشته اتفاق افتاده باید بکنی. اثر یعنی همون اثر طهارت بر گساله‌ای که سابقا ملاقات کرده مترتب کنی. اثر حلیت و صحت در لحنی که سابقا به غیر حدید مزکا شده بار بکنیم. اینجا هم در مورد قصاله هم در مورد لحن باید به مرجع به فتوای مجتهد قبلی رجوع بشه. یعنی باید بگیم قصاله طاهره چون ملاقات قبلا دیده، ذبیحه حلاله چون قبلا به ذبحه با غیر حدید مزکا شده. پس هم اصلش جایزه هم بیعش صحیح. بعد ایشون یه معیار کلی میدن، میگن اگر اثر ثابت در حال تقلید از دومی از آثار سببی است که در حال تقلید اولی واقع شده، باید در طبق فتوای اولی عمل بشه. لکن اگر اثر ثابت در حال تقلید دومی از آثاری است که در حین تقلید دومی حاصل شده، پس باید طبق فتوای دومی عمل کنه. مثلا اگر مسکری نزد این مقلد باشه که مجتهد اول علیه السلام فتوا به طهارت این مسکر داده و مجتهد دوم فتوا به نجاست، خب این مسکر در زمانی که این شخص از مجتهد اول تقلید میکرد پاک بود، احکام طهارت رو برش مترتب میکرد، حالا اگر اون مجتهد از دنیا رفت و این مقلد کسی شد که قائل به نجاست مسلم، این شخص باید اجتناب کنه، با اینکه این مسکر همون مسکره. چرا؟ چون این حکم از آثار این ذاتی است که الان حاضر و موجوده. یعنی سبب خاصی قبلا واقع نشده، این ذات این مایه اثری داره به نظر دومی، این اثر از قبل ایجاد نشده. یعنی سبب خاصی ایجاد نشده. در واقع ایشون میخوان بگن اثری که ثابت در حال تقلید دومی است، گاهی اثر ذات اون شیعه، گاهی اثر سببی است که قبلا اتفاق افتاده. میگه در مورد لحم مزکای به غیر حدیث و قصاله، اونجا ملاک مرجع اولی است، چون سبب تزکیه به غیر حدیث در گذشته اتفاق افتاده، سبب انفعال این ما در گذشته بوده، پس باید به همون فتوای مرجع تقلید اولی رجوع بکنه. اما در مورد این مسکر، این مایه، سبب خاصی در مورد او در گذشته اتفاق نیفتاده، این ذاتش خصوصیتی داره که اولی قائل به طهارت بود، الان که رجوع به دومی کرده قائل به نجاست شده، پس باید این به فتوای دومی عمل بکنه. و اینا با هم فرق میکنه. معیاری که ایشون میده اینه که اگر اثر ثابت در حال تقلید از دومی از آثار سببی است که در حال تقلید اولی اتفاق افتاده، ملاک فتوای اولی است. اما اگر از آثار سببی است که یا آثار امری است که در حال تقلید دومی وجود داره، مثلا مربوط به ذات این شیعه، اونجا باید رو به فتوای دومی عمل کنیم. ما فعلا داریم نقل میکنیم، هر دویشون رو داریم نقل میکنیم، بخواد اشکال کنید یا در حالا من اینو بذارید تمام بکنم بعد ببینم فرمایش شما چیه. ایشون میفرماید در مورد حلیت زوجه معقود علیها به عقد فارسی در سابق، لحم حیوانی که به غیر حدیث سابقا ذبح شده یا قصاله، علت این که ما میگیم باید به فتوای اولی رجوع کنه چون همه اینها مستند به امری است که قبلا اتفاق افتاده و در نظر مجتهد اول صحیح بوده و این مقلد اون شخص بوده، لذا الان هم باید به همون فتوای اولی عمل کنه، ولو این که الان به نظر مجتهد دوم صحیح نباشه. و این فرق میکنه با مثل این مسکری که گفتیم. این مسکر بدونه این نیست که طهارت یا نجاستش مستند به یه چیزی باشه که قبلا اتفاق افتاده باشه. اگر اولی گفته طاهره، این ذاتش رو طاهر میدانسته، مستند به اتفاقی که قبلا افتاده نیست. اگر هم مجتهد دوم اون رو نجس میدانه، ذاتش رو نجس میدانه، مستند به
عرض به حضور شما فتوای مستند به اتفاقی که سابقا افتاده نیست. این محصل فرمایش ایشون مستمسک، مستمسک العربه جلد 1 صفحه 84 و 85. این اشکالی است که ایشون به مرحوم سید دارد. بفرمایید آقای. به من که بسازید اصلا در یه فرایند طبیعی اینجور شده. بله 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 احسن. این یه جهته که این سؤال بالاخره سبب نجاست بوده. شاید این سوال هم که بگیم این بالاخره انفعال با انفعال برای این ما حاصل شده به سبب ملاقات به قسم بودیم. اما این در مورد مسجد سببی هم بگن در گذشته اتفاق نیفتاده. درست فرمودید اونجا ملاقات با نجاست یه سببی که موجب شده آب قلیل در اثر ملاقات با نجاست انفعال پیدا کنه. پس ملاقات سبب لنجاست الماء و این سبب چه اتفاق افتاده در گذشته. اما در مورد مسکر سببی موجب نجاست این مایع نشده، ذات این مایع نجسه. درست فرمودید اینجور نبوده قبلش مثلا یه مایع فرض کنید پاکی بوده بعد یه سببی عارض شده به خاطر اون متنجس شده. بله قبلا آب انگور بوده، آب مثلا جو بوده، ولی اگر الان به اصطلاح مسکره اصلا دیگه یه عنوان دیگری پیدا کرده. اینجور نیست که در اثر ملاقات یا سبب خاصی نجاست برش عارض بشه. برد نمودی؟ ما البته به فرمایش آقای حکیم اشکال داریم و عرض خواهیم کرد الان، ولی طبق فتوای دومی بله نه سبب نه اثر و اثر که همه شون دارد. سبب از این جهت که ایشون میگه این فی نفسه نه سبب حرام نیست. نه ببینید عمده فرمایش مرحوم آقای حکیم اینه، میگه شما در مورد عقد به سید میگه به چه دلیل میگید این عقد اثر برش مترتبه؟ چرا اگر زنی به نکاح مردی در آمد به صیغه فارسی الان شما نمیگید این زوجیت باطله، میگید این عقد در اون زمان واقع شده طبق فتوای مجتهد اول صحیح بوده، الان هم که رجوع به مجتهد دوم کرده میگید این عقد کماکان صحیح، این زوجه حلیله این مرد محسوب میشه. چرا؟ چون اثر عقد سابقه. از این جهت پس عقد سابق سبب نه اجازه بدید نه فرق ما هم ایشون باید بگیم فرقی بین این دو مثال نیست. شما اینجا مگر این عقد سابقا اتفاق نیفتاده؟ این اثر او مگه نیست؟ خب میگن چه فرقی است بین اون مثال و این دو تا مثال؟ اونجا بخوایم تشبیه و تنظیر بکنیم میگن ملاقات مثل اون عقده، ذبح به غیر حدید مثل عقده. اگر ملاقات صورت گرفت در اون موقع طبق فتوای او چی بود؟ پاک بود آب. خب حالا این آب همون آبه، این آب همون آبه، این ملاقات و انفعالش در اون زمان اتفاق افتاده، یعنی سبب ملاقات در اینجا حکم عقده در اونجا. چه فرقی بین این دوتا؟ اشکال ایشون به سید اینه اینجا ملاقات در زمان مشتهد اول واقع شد. نه مگه اونجا نه اجازه بفرمایید، اونجا ملاقات اشکال نداشت، اونجا تفکیه اشکال نداره، عقدم اشکال تو همه طبق فتوای مجتهد اول اگر این اسباب اتفاق بیفته
ملاقات
اشکال نداره. نه سببش، مگه حالا بریدن حیوان با شیشه اشکال داره؟ بریدن سر حیوان با شیشه، که سر حیوانو با شیشه بهش ببره؟ خب نه اشکال که نداره، اثر برش متردد نمیشه. این ملاقات، ملاقات که شما میگید ملاقات که اشکال نداره. نه ببینید از این نه از این جهت نه سبب مشکل نداره، که اینکه سی نفته اشکال شرعی نداره که. چه اشکال داره؟ عقد سی نفته اشکال نداره، اثر میگه برش. حالا ای کسی مثلا عقد به فارسی خون گناه کرده؟ نه اثر، یعنی کلا عقده گناه که نده احسن. پس اثر مترتب نمیشه، فوقش اینه عقد فارسی موجب ترتب اثر نیست. خب ملاقات هم همینطوره، ذبح به غیر حدید هم همینطوره، چه فرقی میکنه؟ نه من الان نمیخوام بگم اینا با هم فرق ندارن، میخوام از این زاویه ای که ایشون فرمودن فرقی نمیکنه. روشن شد؟ از این زاویه فرق نمیکنه. من الان میخوام بگم فرق دارن اینا با هم، ولی نه از این زاویه که ایشون فرمودن. ببینید اگر خاطرتون باشه من قبلا هم همون ابتدای بحث یه اشارت و مایی به این مطلب داشتم. شما بفرمایید ببینم، میخوام ببینم یادت هست چی میخوای بگی، فرقش چیه؟ نه این که شما گفتی نه فرق دارن، بگو ببینم فرقش چیه.
فرقش این که
نه هر دوش هیچ فرق نمی کنه، در هر سه همینطور. ببینید اینو من میخوام عرض کنم، خوب دقت کنیم. به نظر میرسه که بین زوجه معقود علیها بالعقد الفارسی و مسئله خصاله و لحم فرقه. خوب دقت کنید، فرق اینه که در مورد عقد واقع شده به صیغه فارسی در زمان مجتهد اول موضوع در زمان مجتهد اول واقع شده و حکم به صحت اون توسط مجتهد اول صادر شده،
الان اون موضوع منعدم شده و تمام شده، موضوع زائل شده و چیزی ازش باقی نمونده. موضوع حکم به صحت عقد بوده، گفته شد این عقد صحیح، موضوع عقد بوده، اثرش یا حلیت زوجه یا صحت نکاحه، موضوع وقع و عدم و زال. لذا الان دیگه حکم بر موضوع منعدم شده معنا نداره، الان معنا نداره. مجتهد دوم بخواد فتواش منطبق بشه بر چیزی که از بین رفته، چون حکم احتیاج به موضوع داره، این باید برای چیزی عارض بشه. این عقل وقع و عدم و زال. چه حکم به صحت چه حکم به بطلان نیازمند یک موضوعه و این موضوع همون زمان واقع شد، یعنی عقل اون زمان واقع شد و حکم به صحتش شد و الان هم دیگه باقی نیست تا بخواد موضوع برای حکم به بطلان توسط مجتهد دوم واقع بشه. ولی در مورد غسال و حیوان مذبوح به غیر حدید مسئله اینطور نیست، چون موضوعی که در زمان مجتهد اول محقق شده کماکان باقیه. در اون زمان موضوع حکم به طهارت ماء القصاله بود، الان هم که رجوع به مجتهد حی شده ماء القصاله الان باقیه. لذا میتواند معروض حکم مجتهد دوم قرار بگیره، بگه الان نجس. در مورد حیوان مذبوح به غیر حدید هم همینطور، یعنی موضوع حکم به صحت بیع و حلیت اکل در زمان مجتهد اولی لحم الحیوان بود. اون موقع چی گفته شد حلال این گوشت، اکل این گوشت، فروختن این گوشت؟ الان هم اون لحم باقیه و لذا میتونه موضوع برای حکم به فساد و عدم جواز اکل در نظر مجتهد حیرش. پس بین زوجه معبود دون علیها بالعقد الفارسی و این دو مثال فرق. بر این اساس ما اصلا یه معیار دیگه‌ای برای این مطلب ارائه میدیم خلافاً له آقای حکیم. خب این معیار دقت کنید، این معیار من کلمات هم ندیدم و به نظر میرسد اصلا با این معیار یکی دو تا مسئله و مشکلم با هم حل میشه. نه تزکیه موضوع نیست، تزکیه که موضوع برای حلیت نیست، سببه. نه به عقد موضوعه، اون زوجه معقودون علیها موضوعه. چی؟ خب حکمش الان هست. نه موضوعش ببینید چی؟
بله.
ما اونجا چیه میگیم صحیحه یا باطله؟ پس موضوع عقده. ببینید نه ما اینجا ببینید حکم شما نگاه کنید، فتوه ها رو با هم مقایسه کنید. فتوه چیه؟ صحت عقد، کلیت زوجه، کلیت استمتاع. این حالا آثاری است که بر عقد مترتبه. نه اونجا تزکیه موضوع نیست، اینجا خود حیوانه. حالا لحمش این حیوان موضوع برای لحم الحیوان، موضوع برای صحت بیعه یا برای فساده. لحم الحیوان موضوع برای جواز اکل یا عدم جواز اکل. بذارید این معیار من بگم. معیار اینه، خوب دقت کنید، به طور کلی اگر عملی از مکلف در گذشته صادر شده که بر اساس فتوای مجتهد اول صحیح بوده، بنابر صحت اون عمل گذاشته میشه. ولی اگر عمل جدیدی میخواهد از مکلف سر بزند، این عمل جدید باید بر اساس فتوای مجتهد دوم باشه. ملاک صدور یک عمل جدید، یک رفتار جدید در رابطه با اون موضوع. این لحم قبلن توسط مقلد نصفش فروخته شده، این عمل مربوط به گذشته بوده، صحیح. اما الان اگر بخواد عمل جدیدی از مکلف سر بزنه، این عمل جدید باید بر طبق فتوای حی باشه. در مورد غسل هم اینطوره، وضو گرفتن و تطهیر لباس الان با این غسل ماء الغسل یک عمل جدیده، لازمه بر طبق فتوای دومی عمل بشه. اما اگر در گذشته این کار رو انجام داده، اون عمل عمل قبلی. خوب دقت کنید، خود مرحوم سید در مسئله 16 در بخش اول مسئله 16 چی فرمود؟ نعم ما سیعتی یجب علیه العمل به مقتضافت و المجتهد ثانی. یعنی اون عملی رو که میخواد انجام بده، اون عملی رو که مقلد از این به بعد میخواد انجام بده، باید به مقتضای فتوای مجتهد دوم باشه. این به همین معناست که ما گفتیم، یعنی عمل جدید اگه خواست انجام بده دیگه نمیتونه به فتوای اولی عمل کنه. و به همین جهت هم ما از ابتدا گفتیم اون چه که مرحوم سید در اینجا فرمودن به نوعی تفصیل در مسئله نیست، بلکه در واقع سید در مورد این دو مثال در بخش دوم خواستن عمل جدید را در یک فرد تصویر بکنن. یعنی گویا بگن عمل جدید مکلف گاهی به این صورت است که کلن یه عمل جدیده. مثلا کسی بخواد الان زن دوم بگیره، این دیگه نمیتونه به عقد فارسی اون زن رو به زوجیت خودش در بیاره. اما گاهی به این صورته که در رابطه با یه موضوعی که از قبل باقی مونده میخواد عمل جدید انجام بده، که در این صورت هم باید به فتوای دومی عمل کنه. مثل این که این لحم باقی مونده رو میخواد بفروشه، میخواد با این ماء الغسل وضو بگیره یا لباسشو بشوره، باید به فتوای دومی عمل کنه. لذا ما تأکید کردیم سید در واقع تفصیلی در مسئله ندادن. اگرم در عبارتتون میبینید میگن و اما، عبارتتون این بود دیگه، و اما کذا که ظهور در تفصیل داره، این در واقع تبیین و تکمیل همین جمله نعم سیعتی، نعم فیما سیعتی یجب علیه العمل به مقتضا فتو المجتهد الثانی. خب در مورد این دو مثال ایشون در واقع داره تصویر میکنه عمل جدید را در رابطه با یه فردی و یه مصداقی که شاید گمان بشه این عمل جدید نیست. عمل جدید از ناحیه مکلفه، ما با سبب کار نداریم. سبب در گذشته اتفاق افتاده یا الان این از اثر سبب سابقه یا اثری است که در حال تقلید دومی اتفاق افتاده، ما با این چیزا کاری نداریم. ملاک عمل مکلفه. ما میگیم مگه فعل مکلف متعلق احکام نیست؟ هر عملی که از مکلف در گذشته اتفاق افتاده صحیح بوده، طبق فتوای اولی مشکلی نداره. اما اگر یه عملی الان در زمان تقلید از مجتهد دوم بخواد اتفاق بیفته، این باید به فتوای دومی عمل بکنه، چون این عملی است که طبق فتوای امام و سید نعم فیما یعتی یجب العمل به مقتضا فتوا ثانی، و ایشون فرمود نعم فیما سیعتی یجب علیه العمل به مقتضا فتوا ثانی. فقط فرمودی نزا به نظر ما نه اشکال مرحوم آقای خویی، نه اشکال مرحوم آقای حکیم به مرحوم سید وارد نیست، و عرض به حضور شما همطور که گفتیم اگر موضوع باقی مونده باشه و نسبت به اون موضوع بخواد یه عمل جدید و رفتار جدید صورت بده، باید بنابر فتوای دومی عمل کنیم. اگه موضوع باقی نمانده باشه که دیگه به همون فتوای اولی عمل کرده و عملش هم صحیح بوده، لذا تفصیلی در اینجا وجود نداره به این معنایی که عرض کردیم. از حضور شما در اصل مسئله مرحوم سید تفصیلی ندادن، علت این که امام اینجا حاشیه‌ای ندارن همینه. فقط فرمودید اینه که به نظر من این راه حلی که این معیاری که ما داریم عرض میکنیم یه به اصطلاح به صفت ابهام و اشکالی که در مسئله وجود داشت رو هم حل میکنیم. قشنگ حل شد، پذیرفتید، حالا راجع بهش تأمل کنید. امروز چهارشنبه است. ها سوال داریم؟ ها حال داری یا نداری؟ الان هیچ کدوم نمیتونی بفروشی. حالا 10,000 شما 1,000 تا مثال زدی که منو بترسونی، بگو 10,000 تا. ببین پای کوچه بازاری نزن، یارو خسارت دیده یعنی چی؟ کسی شما بگو 10,000 تا. خیلی خوب باشه، شما این مسئله نه ببینید نه نه موضوع نه ببینید اینجا قلت و کسبت و نمیدونم خسارت کردن نه خودم تحصیل در عمل نداره. خب باید الان وقتون گذشته، من یه روایتم میخوام بخونم چهارشنبه این ترک نشه. یه روایت خیلی مختصر هر روز شما بیا آقای تا اینا رو شما به این آقایون روز عید هم هست اینا یک دو سن. ببینید من عرض بکنم این روایت رو اجازه بدید. یه روایتیست از امیر المؤمنین علی علیه السلام، الاعتبارو
یثمر الاسمه. غرر الحکم 879، حدیث 879. عبرت گرفتن نتیجه و ثمرش اسمت. اسمت نه به معنای مصطلحش. دیگه اگر کسی از گذشته عبرت بگیرد، یه شخصی از اعمال گذشته خودش عبرت بگیرد، یه جامعه ای از گذشته خودش عبرت بگیرد، یه خانواده ای از گذشته خودش، هر فرد و مجموعه ای چه کوچک چه بزرگ، اگر عبرت آموزی را در لوحه کار خودش قرار بده، این از لغزش ها جلوگیری میکنه. یثمر الاسم، میوه اعتبار و عبرت اسمت است. اینکه انسان از خطاهای خودش و دیگران عبرت بگیره، نه فقط از خطاهای خودش، از گذشته خودش، از گذشته خودش و گذشته دیگران، از تاریخ جامعه خودش و تاریخ جوامع دیگر، از تاریخ امت خودش و سایر امم، اگر عبرت بگیرد، میوه عبرت اسمت است. اینکه کمتر دچار لغزش میشه و متاسفانه بیشترین گرفتاری های شخصی و اجتماعی ما معلول عدم اعتبار است، عدم عبرت. این خیلی مهمه. یعنی این که میگن شکست ها مقدمه پیروزی های آینده، مقدمه موفقیت آینده، برای اینکه این شکست ها ناکامی ها برای انسان باید تأمل و تفکر نسبت به علل ناکامی ها ایجاد بکنه، اسبابش رو پیدا کنه، راه های خطایی رو که رفته دیگه نره پیشگیری از اشکالات بکنه. این خیلی جمله بلندی الاعتبار و یثمر الاسم. وقت گذشته دیگه، ما همیشه این میفته آخر وقت کم میرسی میشه. الحمدلله.